بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، به آخرین فصل مرحله هفتم رسیدیم. بحث علل جسمانی رو مطرح میکنن در این فصل آخر، ویژگی ها و شرایط تأثیر اونها رو در حقیقت علامه بیان میکنن. نکته اول این که مراد از این علل جسمانی چیه؟ مراد ما صور نوعیه هست، یعنی صورتهای نوعی که گفتیم صورت جسمیه داریم به منظره جنس، همون دارای امتداد در جهت طول و عرض و ارتفاع. خب اون جنس عرضم به خدمت شما به اقسام تقسیم میشه که اون اقسام به منزله انواع هستن. صورت جسمی میشه جنس، صورت مثلا آهنی، صورت مسی، صورت آبی، خاکی و امثال ذالک. اینها عرضم به خدمت شما میشن به عنوان نوع. اگر ما اینجا میگیم علل جسمانی، منظورمون تأثیر همین صور نوعیه است. مثلا این صورت آهنی اثری میگذاره، اون عرضم به خدمت شما صورت مسی یک اثری میگذاره، یا انسان مثلا از جهت اون صورت مادیش یه اثری میگذاره. اینها عرضم به خدمت شما، پس مراد از علل جسمانی این هست. خب اولین نکته که علامه بیان میکنن میفرماین که اثر علل جسمانی از سه جهت متناهی و محدوده، یکی از حیث عده، یکی از حیث مدت، و دیگری از حیث شدت. خب اینا هر کدوم از این سه واژه ها معناش چیه؟ خب از نظر تعداد، حالا ما تشبیه داریم میکنیم برای اینکه مطلب عرضم به خدمت شما روشن بشه و فرق این سه تا خوب واضح بشه که مثلا عده یعنی چی، مدت یعنی شدت یعنی چی. یه تیرانداز رو شما در نظر بگید به عنوان مثال برای تقریب به ذهن. این تیرانداز چه تعداد تیری میتونه پرتاب بکنه؟ ما میخوایم بگیم اگر میگیم علل جسمانی متناهی هستن از حیث اثر، از حیث عده یعنی این، یعنی از باب تشبیه داریم میگیم، به تیراندازی میگیم نمیتواند بی نهایت تیر پرتاب کنه. نه، تیر که پرتاب میکنه محدوده، حالا بگو 1000 تا، بگو 1,000,000، ولی محدوده، در یک حد تعداد محدودی اون میتونه این تیر رو پرتاب کنه. پس این میشه محدودیت اثر از حیث عده و تعداد. دوم، محدودیت از حیث مدت، یعنی مدت عمر اون اثر محدوده، اون عمر اون اثر محدوده. باز همون تشبیه به تیرانداز، این تیرانداز تیری که پرتاب میکنه این اثرش چیه؟ اون تیر رو که بهش وجود نمیده، این کار میکنه این تیر روی هوا معلق بشه و بره جلو. خب آیا ممکنه این تیر روی هوا همینطوری بره بی نهایت زمان؟ این بی نهایت الان بقایش، بقا این اثر روی هوا بودن و مسیر رو تو هوا طی کردن، این همینطور بی نهایت. تیر اندازه مرد و استخوانش خاک شد، اما هنوز این تیرش همینطور رو هوا داره میره. این هم امکان تو علل جسمانی این هم امکان نداره. از حیث مدت هم محدوده، بالاخره این تیر یه مدتی رو طی مدت در این مدت زمان عمر دارد و میفته روی زمین یا میخوره به یه جایی تمام میشه میره. پس از نظر اون اثر از حیث مدت و طول عمر هم محدوده. اینم خوب روشن. اما شدت یعنی چی؟ شدت معناش اینه، شدت الان همون معناییست که ما خودمون میفهمیم. مثلا الان ما میگیم این ماشین، یه دوتا ماشین هستن از ارزم به خدمت شما از قم میرن تهران، کدوم میگیم شدیدتره سریعتره؟ اونی که این مسافت معین را که برای هر دوشون برابره در یک مدت زمان چی؟ کمتری طی بکنه، هر کدوم زودتر به مقصد رسید، میگیم آه این ارزم به خدمت شما این شدت عملش بیشتره، این سرعت عملش بیشتره. یا تمام مثال تیرانداز، این ارزم به خدمت شما تو اون بیشتر واضح میشه. اینا یه مسافت معینی رو مشخص کردیم، سیبلی رو به قول تیراندازه اونجا قرار دادیم. اینجا دو نفر میگه تیر بزنن، مسافت پس معین و مشخص برای هر دوم برابره. هر کسی تیرش در مدت زمان کمتری به اون برخورد کرد، این میگیم عرضم به خدمت شما چی هست؟ شدیدتر. هرچی پس اثر، این اثر در یک زمان کمتری اتفاق بیفته، میگیم این شدیدتره. اون رفتن به تهران وقتی در زمان کمتری اتفاق بیفته، میگیم این شدیدتره. این برخورد تیر به اون هدف در مدت زمان کمتری اتفاق بیفته، میگیم شدیدتره. حالا بی نهایت اگر بخواد شدید باشه یعنی چی؟ یعنی تو لازمان اتفاق بیفته، تو لازمان. دیگه اصلا زمان نبره، این تیره که میندازه اصلا هیچ زمان نبره بخوره به هدف، این میگیم امکان نداره. پس بنابراین اثر علل جسمانی از حیث تعداد، از حیث مدت عمر، از حیث شدت محدودند و نمیشود نامحدود باشند.
حالا شدت نسبت سنجی میشه با مدت، درسته؟
بله.
شدت نسبت به مدت سنجیده میشه.
نسبت به کدوم مدت؟ اون مدتی که اونجا گفتیم یعنی طول عمر، یه اثر طول عمرش چقدر. اینجا که میگیم که اونجا چی مد نظرمونه؟ اونجا بگیم هر طول عمر میتونه زیاد باشه، بی نهایت باشه. اون کثرت طول عمر و بی نهایت بودن عمر اونجا مد نظر از مدت. اما اینجا چی میگیم؟ هر چی این مدت رسیدن به اون هدف کمتر باشد، ما میگیم این شدیدتره. هرچی این زودتر این ماشین به تهران برسه، یکی دو ساعت میرسه، یکی یک ساعت و نیم، یکی یک ساعت، یکی 45 دقیقه.
برداشت چیه؟
بله؟
برداشت چیه؟ میگیم ما تو اون اول میگیم تو مدت میگیم طول عمرش اینقدره،
بله،
که به هدف خواهد برسه، برسه وقتی به هدف میرسه طول عمرش. تو شدت میگیم مثلا یکی اگه طول عمرش کمتر باشه به هدف برسه، این شدت بیشتر.
مثلا دو بحث دیگه، یکی طول عمره که این اثر چقدر عمر میکنه، این اثر چقدر عمر میکنه. یکی بحث شدته که این اثر چقدر شدیده. این پرتاب تیر، اثر این تیرانداز آنقدر شدیده که در یک فاصله زمان خیلی کمی نسبت به اون تیرانداز دیگه میخوره به هدف. ببین اینجا، اونجا ببین رو مدت نرینا، اونا یه مقیاسیه، مسافت معین و مدت که ما ازش مفهوم چی رو برداشت میکنیم؟ مفهوم شدت رو. میگیم مسادر یک مسافت معین، اگر در زمان کمتری این اتفاق افتاد، میگیم آه این اثر شدیدتر بوده، این شدت داشته، این تیر پرتاب تیر که زود خورده به هدف، این ماشین شدت داشته که زود رسیده به تهران. پس اینجا اون جهات توجه داشته باشید که اینجا ما رو عنوان شدت داریم بحث میکنیم. ولی خب شدت چجوری به دست میاد؟ باید نسبت سنجی کنی. اول باید دو چیز باشه، یه مسافتی باشه، یه زمانی باشه، تا بگیش مفهوم شدت رو بیایید برداشت بکنیم، فهم بکنیم. خب حالا این مدعا بود، دلیلتون چیه؟ دلیلمون یه اصل موضوع است و اون این که شما بعدن خواهید خون انشاءالله که ما قائل به حرکت جوهری هستیم. خب حرکت جوهری معناش چیه؟ ما گفتیم الان علل جسمانی چیه؟ گفتیم مراد صور نوعیه. حرکت جوهری چی میگه؟ میگه شما در هر آنی، حالا طبق دو بیان میگیم، حالا در هر آنی شما یک صورت نوعیه داری. الان در این آن این صورت میزیه، در آن دیگه صورت میزیه دیگر. خب پس این مناطقی تغییر رو میگم تا آخر میرم بعد اون دقیق ترش رو میگم. خب پس الان در این آن ما این صورت الف را داریم. خب صورت الف وقتی خود علت عمرش محدوده و این یه نکته، پس از حرکت جوهری ما به چی میرسیم؟ ما میگیم مقدمه اول مراد ما از علل جسمانی صور نوعی است. مقدمه دوم اینه که طبق حرکت جوهری ما در هر آنی یک صورت نوعی داریم. خب مقدمه سوم معلول همیشه ضعیف‌تر از علت. اون وقت علت شما محدوده، شما میگید اثرش چی باشه؟ نامحدود باشه، این که امکان نداره. این یه بیان دیگه. ما گفتیم صور متعدد میشه به حسب حرکت جوهری، اما دقیق ترش اینه که یک صورت واحد هست. این صورت واحد اجزاء بالقوه دارد، هر جزئی چیه؟ علیت داره. هر جزئی علیت داره. خب اون جزئی که علیت داشت اون عمرش محدود بود، رفت تمام شد، جزء بعدی آمد و اون جزء بعدی هم ها کذا. خب اگر اون عمرش محدود، اون جزء از اون صورت واحده، خود اثرش هم باید محدود باشه. نمیشه که اثرش ارزم به خدمت شما نامحدود باشه. پس بنابراین این برهانش میشه طبق حرکت جوهری. حرکت جوهری میگه که اون علل جسمانی شما عمر محدود دارن. خب اگر عمر محدود دارن نمیشه که اثر نامحدود داشته باشن. چرا؟ چون همیشه طبق قوانین علیت همیشه معلول ضعیفتر از علت هست و معلول نمیتونه اقوا باشد از ارزم به خدمت شما. الفصل الحادی عشر العلل الجسمانیه متناهیتون اثرن. علل جسمانی از حیث اثر متناهی و محدود هستن. از چه جهت؟ من حیث العده تعداد و المده طول عمر و شده. قالو لأن الانواع الجسمانیه، این که گفتیم مراد علل جسمانی اون صور نوعی است، اینجا خود عبارت علامه ببینید داره بیانگر میگه لأن الانواع الجسمانیه متحرکتون بالحرکت جوهریه. این انواع جسمانی اینا متحرکن، متغیرن، متبدلن به چی؟ به حرکت جوهری. صورت اصلا عوض میشه، نه اینکه اون عوارضش عوض بشه. طبق نظر مشاک خوب حرکت جوهری ما نداریم، جوهر ثابته، عوارضش عوض میشه. این سیب فقط چی عوض شده؟ رنگش عوض شده، اندازش عوض شده، شکلش عوض شده، بزرگتر شده. اما نه، اینجا متحرکتون بالحرکت جوهریه. ما حرکت جوهریه رو قبول میکنیم، میگیم نه جو اصلا سیب عوض شد. اگر رنگش عوض شد چون سیب عوض شد، اصلا سیب یه سیب دیگریه. تو یک سیب داریم میگیم ما، یه سیبی که داره از اون کوچیکی میاد رشد میکنه توی سیب بزرگ. در هر آنی شما یه سیب دارید، یه جوهر سیبی دارید و اگر آثار عوض میشه زیر سر همون تغییر جوهریه. فتبائع و القوا التي لها منحلتون منقسمتون الى حدود و ابعاد. فتبائع یعنی چی؟ این همون صور نوعی. قوا یعنی چی؟ قوا یعنی همون تبائع، عطف تفسیریه. فتبائع و القوا یعنی همون صور نوعیه التي لها، اون عرضم به خدمت شما، علتی اون قوایی که برای اون تبایع هست. که اینجا میگم منظور همون خود طبیعته، چیزی غیر از همون طبیعت نیست. اینا منحل هستن تبایع و منقسم هستن به حدود ابعاد. کل واحد منها محفوف بالعدمین محدود ذاتن و افترن. هر کدوم از این حدود و ابعاد محفوف به دو عدم هستن، قبلش نبوده بعدش هم نیست، محدودن ذاتن و اثرتن، ذاتش محدوده اثرش هم محدوده. پس این یک نکته. نکته دیگر اینه که تأثیرگذاری علل جسمانی ما میگیم چی هست؟ این عرضم به خدمت مشروط به وضع خاصی است. یعنی علل جسمانی در یک وضع خاصی اثر میکنه. حالا وضع یعنی چی؟ وضع سه تا اصطلاح داره. یک وضع به معنای مقوله هست، همونه که جز مقولات دهگانه خوندیم که چی بود؟ گفتیم که اون یک شیئی که دارای اجزا هست، نسبتی که اجزا اون یک اون شی با هم دارن و نسبتی که کل اون شی با خارج داره، دو تا نسبت اون رو اون وضع رو درست میکرد. یکی نسبت اجزا با هم، نسبت کل این مجموع با خارج، مثل وضع ایستاده. ایستاده بودن یه وضعیتی است برای این شخص، یه عرضی است برای این شخص. ایستاده چجوری محقق میشه؟ اولا این اجزای نسبتی با هم داشته باشه، مثلا پاها کشیده باشه، پاها جمع باشه، نمیگن ایستاده. دوم نسبت به خارج، این پاها باید رو زمین باشه، بگیم ایستاده. اگر سرشو بذاره زمین و پاهای به سمت آسمان کاری که ورزشکارا میکنه، این نمیگن ایستاده، یه اسم دیگری داره. پس دو تا نسبت هست که وضع را درست میکنه. این یک اصطلاح. اصطلاح دیگر میگن جزء المقوله. جزء المقوله یعنی قسمتی از اون مقوله را ما میگیم وضع، و اون نسبت شیء است با خارج خودش. الان این مثلا ماجیک نسب مجموعه، حالا اجزایی باشه، مجموع این با خارج خودش چه نسبتی داره که مراد ما از اینجا تو نسبت تو وضع یعنی همین معنا. اینکه میگیم علل جسمانی برای اثرگذاریشون وضع خاصی لازم دارن، مشروط به وضع، معناش همین معنای دوم. یعنی یک نسبت این علل جسمانی باید تو اون چیزی که میخواد اثر بگذاره باید چکار کنه؟ یه وضع خاصی به اون داشته باشه. مثلا این کسی میخواد یک مشتی به این دیوار بزنه، این باید قشنگ بره نزدیک دیوار، دستش به دیوار برسه، اما یه وضعیت خاصی، نسبت خاصی باید با دیوار پیدا بکنه. نه، این عرضم به خدمت شما اینجا ایستاده میگه من بخوام به دیوار مشت بزنم، نمیشه. مثلا اونو بید تو این تنس ها میارن چیز میکنن، میگه همه زمین رای دور، میگه آقا حساب به میرسم، نه حساب به میخوای برسه به جلو. پس اینجا بخواد این مشت بزنه به این دیوار، اثر رو بگذاره در این دیوار، باید چی؟ یک وضعیت خاصی نسبت به این دیوار داشته باشه دیگه. اینجا ما به اون اجزا چه نسبتی با هم دارن، اینجا برای من مد نظرمون نیست، فقط مجموع با اون، مجموع با اون خارج نسبت داشته باشه. یک معنای وضع هم یعنی میگن این چه دارای وضع، جز دارای وضع میگن، یعنی قابل اشاره حسیه. شما بتونید بگید این قندان، اینجا دیگه اون معانی دو تا معنای قبلی نیست، چیزی که قابل اشاره حسیت. این تو بحث الهیات اینا مطرح میشه، میگه خدا، میگن عزم به خدمت شما خدا وقتی جسم نیست قابل اشاره حسیه نیست. تو تعابیر نهج البلاغه هم امیرالمومنین میگه که مثلا نمیشه او اشاره کرد عزم به خدمت شما. خب پس این مرادش گفتیم که تعریف کردیم، اصطلاحات هم گفتیم، مرادمون هم در این بحث گفتیم. اما دلیل اینه آقا علل جسمانی در وجود نیازمند ماده هست، اینی که دیگه از فصل‌های قبلی روشن شده دیگه. الجسم، حالا چه جنس چه به عنوان نوع مرکب است از صورت و ماده. وقتی مرکبه در وجود نیاز به چی داره؟ به ماده داره. خب از اون طرف علیت فرع بر وجود علته. علیت اگه بخواد یک چیزی به عنوان علت اثر بگذاره در وجود داشته باشه. پس این نکته دومی که علیت فرع بر وجود علته. خب نتیجه از این دو مقدمه عرضم به خدمت شما چی میشه؟ نتیجه این میشه که علل جسمانی به این دو تا، از این دو تا نکته، این که علل جسمانی در وجود نیازمند ماده هستن، علیت هم که گفتیم فرق بر وجود علته، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که علل جسمانی در تأثیر گذاریشون نیاز به چی هستن؟ ماده هستن. شما میگید علل جسمانی تو وجودش نیاز به ماده داره، علیت هم که فرق بر وجوده، خب پس در تأثیر گذاریش هم نیاز به ماده داره. اون وقت ماده دارای وضع خاصیه. ماده این که میگید به ماده نیاز داره، خب این ماده اصلا ماده بدون وضع نمیشه. هر شیء مادی وضعی با خارج خودش داره، بدون وضع که نمیتونه باشه. خب اگر علل جسمانی در تأثیر گذاریشون به ماده نیاز دارن و اون ماده هم که دارای وضعه، پس این علل جسمانی در تأثیر گذاریشون نیاز به وضع دارن. این برهان مطلبه. خب الان ما یه تحقیق به ذهنی ما داریم اینجا. مثلا شما برای باز کردن کلید چی نیاز به چی؟ برای باز کردن در نیاز به چی دارید؟ کلید دارید. بدون کلید شما نمیتونید در باز بکنید. این کلید شما به منظره ماده فرض بکنید، این ماده. خب کلیدم آیا همینجوری در رو باز میکنه یا نه توی وضعیت خاصی این کلید در رو باز میکنه؟ کلید باید شما اولا قرار بدید داخل اون قفل، به یک سمت خاصی بچرخانید، برعکس بچرخانید باز نمیشه. اگر جا داشته بود، اگر یک قفله بوده دو قفله میشه، باز نمیشه. پس این باید کلید بخواد در رو باز بکنه، به چین باید یه وضعیت خاصی داشته باشه. خب من برای باز کردن در نیاز به چی دارم؟ کلید دارم. کلید برای باز کردن چی میخواد؟ یه وضعیت خاصی. خب منم به اون وضعیت خاص نیاز دارم. من اگه بخوام در رو باز کنم، بدون وضعیت خاص رو داشته باشم. این تو بحثم همینه. علل جسمانی در تأثیر گذاری نیاز به چی دارن؟ نیاز به ماده دارن. طبق اون دو مقدمه که بینده، خب ماده وضع خاصی داره، خب پس این تأثیر گذاری هم نیاز به وضع خاصه، بدون اون وضع اثر حاصل نمیشه. خب از این چه نتیجه ما میگیریم؟ به چه درد ما میخوره؟ این نهی به درد میخوره. یکی این که عرضم به خدمت شما، علل جسمانی در مجردات نمیتونن اثر بگذارن. در مجردات نمیتونن اثر بگذارن. بیاد عرضم به خدمت شما، خدای تورات نعوذ بالله حضرت یعقوب با خدا چکار کنه؟ کشتی بگیره. اینا معنا نداره.
حضرت
موسی حضرت یعقوب ظاهرا من تو ذهنم اینجوریه. خب پس با مجردات، علل جسمانی با مجردات وضع خاصی ندارن، در اونا پس نمیتونن تأثیر بگذارن. از اون طرف عرضم به خدمت شما نقطه مهمتر، وقتی شما میگید وضع خاص، ببینید این خیلی نتیجه خیلی مهمیه، این دقت کنید. این ما میگیم علل مادی هستی بخشی ندارن. اصلا تو علل مادی به بنا گفتم هستی بخشی نداره. از همینجا این ما میتونیم به دست بیاریم. چون وقتی شما میگید وضع خاص، وضع خاص یعنی کجاست؟ یعنی یه چیزی باشه، این علت به او وضع داشته باشه، یه دیواری باشه، من به او یه وضعی داشته باشم که بتونم به او مش بزنم. اما وقتی هیچی نیست، با هیچی که انسان نمیتونه وضع داشته باشه، هیچی یعنی هیچی نیست. در بحث هستی بخشی، ایجاد، وجود دادن هیچی نیست و این میخواد چکار کنه؟ این هستی بخش میخواد اون رو ایجاد کنه، اون رو ببخشه. خب وقت علل جسمانی که بگید در تأثیر گذاره نیاز به وضع خاص، اصلا با عدم نمیتونن وضع داشته باشن، پس نمیتونن وجود بخشی داشته باشن. تأثیر گذاریه علل جسمانی در حد روابطی است که بین اشیا هست. من هستم، دیوارم هست، من یک اثری در دیوار میگذارم، یک حرکتی نسبت به دیوار دارم. اما اینکه دیوار رو بخوام بهش هستی بدم معنا نداره، چون هستی بخشی یه چی نیست، یه قندان نیست، من میخوام قندان حفظ بکنم. خب وقتی نیست من چه وضعی میتونم به او داشته باشم؟ خب در اثر بگذارم. بله اگر باشه این قندان من میتونم باشه یه وضعی داشته باشم، این درجو بردارم، این درجو بزنم سر جاش. پس این خیلی نتی. پس یکی این که در مجردات تام نمیشه اثر بگذاره علل جسمانی، یکی این که هستی وقتی نمیتونه داشته باشه. و اگر اون بحث های انسان شناسی مطرح میشه که بدن ما داره در روح اثر میکنه، بدن ما مجرد تام نیست، آثاری که میگیره از علل جسمانی عرضم به خدمت شما این به خاطر به واسطه همون تعلقش به ماده هست. عرضم به خدمت شما این نکته فایده این بحثه که خیلی مهم هست، که ظاهرا به این فایده علامه اشاره نکرده که اشاره شد. و ایزن العلل الجسمانیه لا تفعل الا مع وضع خاص بینها و بین الماده. علل جسمانی لا تفعل عمل نمی کنن، اثر نمی گذارن مگر با وضع خاصی که بین اونا هست و بین اون ماده، اونه که بخواهن درش اثر بگذارن. قالوا لأنها لم احتاجت في وجودها إلى المادة. چرا؟ که این علل جسمانی هنگامی که نیاز دارند در وجودشان به ماده، احتاجت في ایجادها إليها، وقتی تو وجودشون به ماده نیاز دارن، در ایجادشون به ماده نیاز دارن، چون ایجاد که همون تأثیرگذاری و علیت باشه، فرع چیه؟ فرع بر وجوده. والحاجت الیها فی الایجاد، حاجتی که عرضم به خدمت شما الیها به این ماده دارن، این علل جسمانی تو ایجاد چیه؟ یبعن یحصل لها به سببها وضع خاص مع المعلول. اون حاجت اینه که حاصل بشود لها برای اون علل جسمانیه به سبب اون ماده یه وضعی خاصی با معلول. و لذالک یه شاهدی علامه آوردن، یه شاهدی هم در حقیقت اینجا دو تا برهان آوردیم، یه برهان همون بیانی که من گفتم، یه برهان اینه که شما ببینید قرب و بعد و وضعهای گوناگون میبینیم توی تأثیرگذاری فرق میگذاره. مثلا آبی رو میخواد شما گرم کنید، این هر چه به آتش نزدیکتر باشه زودتر گرم میشه، هر چی از آتش دورتر باشه دیرتر گرم میشه. از این که میبینید وضعهای خاصی در نحوه تأثیرگذاری اثر داره، چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم آه وضع توی علیت اینها اثرگذاره. اینم به عنوان یک دلیل دیگر میتونیم مطرح کنیم. و لذالک چون این وضع، چون علل جسمانی برای تأثیر گذاریشون نیاز به وضع خاصی دارن، کاند القرب والبعد والاوضاع الخاصه دخل فی تأثیر علل جسمانی، برای قرب و بعد و اوضاع خاص دخالت هست در چی؟ در تأثیر علل جسمانیه. یعنی اینها دخالت دارن تو علل، تو تأثیر اونها، دخل همون تأثیر و نقش. خب این بحثم دیگه عرضم به خدمت شما تمام شد و دیگه مطلبی دیگه شد. استاد
اینجا
علل سوری مادی که ما علیت حقیقیشون نسبت به جسم پذیرفتیم، نسبت به جسم ما پذیرفتیم جسم چیه؟ مرکب از ماده و صورته. و علیت تعریفش چیه؟ یعنی توقف وجودی، توقف داره دیگه. جسم اگر ماده نباشه جسم نیست، اگر صورت نباشه. اما این اثرگذاری هایی که ما تو علل جسمانی میبینیم، اینا در حد هستی بخشی نیست، در حد چیه؟ در حد همین روابطی است که بین اینها وجود داره. عرضم به خدمت شما بگنه هیچ علل مادی نمیتونه عرضم به خدمت شما نیست را حس بکنه. این همه بشر که عرضم به خدمت هنر کرده و این همه اختراعات عجیب و غریب همش داره مونتاژ میکنه، اول این قوانینی رو از خود طبیعت و عالم هستی کشف میکنه، به حسب همون قوانین اجزای این عالم طبیعت رو بر میداره، اینا رو کنار هم میگذاره و میشه مثلا یه هواپیما. یه هواپیما شما از خود چیزی ابداع نکردی، قوانینی که بر نظام هستی حاکمه که اگر نمیدونم یک این حرکت به این صورت باشد و در هوای به اون صورت باشد و اون قوانینی که هست و با این وضعی که هواپیما داره رو هوا میستدی، وگرنه شما نه اون آهنه ها رو بهش حسی دادی، نه اون قوانین شما ابداع کرده، اونم تو نظام هستی بود، وانی نظام هستی بود در زمان خدمت اونا که شما و نره نکردی. فقط انسان در حد منتاجگر خوبی، انسان میتونه خوب تقلید بکنه از طبیعت، که این گفتن ژاپنیا مثلا، من حالا تحقیق نکردم ولی این درمشون معروفه که اینها کارشون این بود، حالا حداقل اول کار این بود، اول کار این بودن، بعدن حالا به ابتکارات و ابتکارات و اختراعات، اول میگرفتن یه چیزی رو میگرفتن که خب میامدن اینو قشنگ مثلا باز بکنن، اول شبیه سازی، دقیقا مثل اون میساختن. حالا این کار رو که اونا ابتدای کار این، بعدم که اختراع هم میکنن و ابداع میکنن، چیزای جدید هم درست میکنن، اونا خب بله درست دیگه، از آمریکا شما تقریبا از اونا منتاج اونا رو نکردی، ولی منتاج هستی رو کردی، منتاج کارهای خدا رو کردی. پس خودت چیزی هست نکردی، نیست رو هست نکردی. خب اینم از بحث، تا برسیم میرسیم به مرحله، عرضم به خدمت شما، مرحله هشتم درباره وحدت و کثرت. خب نکاتی در همین ابتدای فصل مرحله هست، فصل اول، یکی بحث مفهوم شناسی که وحدت و کثرت چه جور مفاهیمی هستن. خب اولی که از مفاهیم عامه هستن، مفاهیم عامه یعنی اونهایی که بر بیش از یک مقوله صدق میکنن، ما بگیم چی؟ میگیم مفاهیم عامه بر بیش از یک مقوله، بر عرضم به خدمت شما جوهر مثلا صدق میکنه، بر اون عرضها هم صدق میکنه، یک جوهر، دو جوهر، سه جوهر، میگید یک رنگ، دو رنگ، سه رنگ، یک رنگ، دو رنگ، سه رنگ، این هم وحدت و کثرت دیگه داره نسبت میدید، میگید پنج تا جوهر، این کثرت رو دارید به جوهر نسبت میدید، پنج تا عرض، این عرض رو دارید. خب این مفاهیم عامه مفاهیمی هستن که بر بیش از یک مقوله صدق میکنن و وحدت و کثرت بدیهی هستن، بدیهی معناش روشنه، یعنی وحدت و کثرت ما معناش میفهمیم،
مفاهیم بدیهی هستن،
بله جزء مفاهیم بدیهی هستن. پس مفاهیم عامه هستن، بدیهی هستن، قابل تعریف هم نیستن، اگه شما چیزی گفتی در حد شرح اللحظه. یعنی چی شرح اللحظه؟ یعنی معنای وحدت و کثرت تو ذهن شما هست، این معنا هست، فقط شما میخواید بگید آقا اون معنایی که تو ذهن شما هست این یه لفظ دیگه هم براش هست، مثلا انسان، مفهوم انسان تو ذهن شما هست، میشناسی انسان چیه، بعد من میگم انسان بشر، وقتی گفتم بشر یعنی چی؟ یعنی اون مفهومی که تو ذهن شما هست بهش بشر هم میگن، حواست باشه. بحث ازم به خدمت شما اینجا دیگه تعریف حقیقی و اینها ما نداریم و اصلا قابل تعریف نیست. حالا قابل تعریف نیست دیگه، همون عمومیتش ممکنه، عمومیت باعث میشه قابل تعریف نباشه. وقتی که شما که تعریف کنید باید یه مفهوم عام داشته باشید، یه مفهوم خاص داشته باشید. خب عمتر از اینا میتونید پیدا بکنید؟ نمیشه مثلا پیدا کرد، لذا قابل تعریف نیست. خب حالا اون وحدت رو برای مالا هم بخواد شرح و لفظی بدید ببینیم چی میخواد بگید. میگه وحدت یعنی حیث عدم انقسام، عدم تقسیم شوندگی، این عدم تقسیم شوندگی یعنی وحدت. از اون طرف حیث انقسام هم، پس حیث عدم انقسام و تقسیم و عدم تقسیم شوندگی میشه وحدت، و حیث انقسام و تقسیم شوندگی میشه چی؟ میشه کثرت. خب اینجا هم باز بحث ما در این مرحله بحث تقسیمیه، میخوام بگیم موجود اما واحد و اما کثیر. خب یک تعبیری فقط توی عبارت هست، این رو حالا به وقتی رسیدیم بگیم یا همین الان بگیم. واحد رو اینجوری تعریف کرده: ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم. واحد اون چیزی است که موجودی است که تقسیم نمی شود از آن جهتی که تقسیم نمی شود. یعنی چی؟ یکم تعبیر گنگ میشه. واحد اون موجودی است که لا ینقسم از اون جهتی که لا ینقسم. خب باید بریم کلاس اول ابتدایی یا دوم ابتدایی، اونجایی که ریاضی میخوندیم میگفتیم چی؟ یه بسته دهتایی، دو بسته دهتایی، سه بسته دهتایی. الان همون یه بسته دهتایی یکه، از جهتی که یکه دیگه قابل تقسیم نیست. از بچه کلاس اول میپرسن چند تا بسته دهتایی داریم؟ میگه یکی. یعنی یکی دیگه قابل تقسیم نیست، ما یک دو سه. بله اگه 5 تا بسته 10 تایی میداد، حالا یک بسته 10 تایی، 2 تا، 3 تا، 4 تا، در واقع یکی داره. پس این از جهتی که از جهت اون بسته 10 تایی بودن، وقتی یه بسته 10 تایی داره از جهت اون بسته 10 تایی بودن قابل تقسیم نیست، از جهت واحدون. اما از جهت چی؟ که اون خود اون بسته 10 تایی از یک آحادی تشکیل شده. اون بسته 10 تایی رو برای ما توضیح بده. ما میگه 10 تا قلم کنار هم گذاشتیم شد یه بسته 10 تایی. به حسب اون داره تقسیم میشه. اما به حسب اینکه یه واحده که شما بهش میگی یه بسته 10 تایی دیگه قابل تقسیم نیست. پس همون که چی بگیم ما؟ بعد این خیلی همین نکته میاد تو تنبیه علامه اینو باز بیشتر باز میکنه. میخوایم بگیم که همون کسر، همون چیزی که شما میگید کثیرون، همون دهتایی که شما میگید کثیرون، از یک جهتی همون چیه؟ واحدون. همون یه بسته دهتایی از جهتی که از ده تا واحد تشکیل شده، ده تا قلم تشکیل شده، یا این کثرتون کثیرون. بابا من ده تا قلم دارم. اما از جهتی که میگیم چند تا بسته قلم داری؟ دیگه نمیگه ده تا بسته، میگه یه بسته قلم دارم. پس همون یه وحدتی هم اینه که میرسیم به این نقطه که الوجود یسابق الوحدت، وجود هیچ وقت از وحدت جدا نیست. هر جا کثرتی ببینید از یک جهت باید چی باشه؟ واحد باشه. پس این که ما میگیم واحدون و کثیرون، این یک چیه؟ یک تقسیم نسبیه و یک وحدت مطلقه ما اینجا داریم. یادتون هست تو بحث وجود ذهنی هم ما اینو گفتیم، گفتیم که الوجود یسابق الخارجیه، وجود مسابقه با خارجیه. شما وجودی ندارید که خارجی نباشد و اثر نداشته. هر وجودی اثر داره، حتی همینه که تو ذهن من اثر داره دیگه، باعث میشه من علم داشته باشم. اگه این نباشه که من چطور تقسیم میکنید وجود رو؟ میگید اما ذهنی و اما خارجی بود. این نسبیه، به حسب یه آثار خاصی ما گفتیم ذهنی و خارجی. این مفهوم آتش که تو ذهن من هست، به حسب اون آتش خارجی، اون آتش خارجی میسوزانه، آتش ذهنی نمیسوزونه. غذای خارجی منو سیر میکنه، غذای ذهنی منو سیر. پول خارجی میشه باشه یه چیزی بالاخره خریده، پول ذهنی هیچ. به حسب این آثار ما میگیم اون غذای خارجی، این غذای ذهنی. اون پول خارجی، پول ذهنی. آتش خارجی، آتش ذهنی. اما به حسب مطلق اثر اگه نگاه بکنی، خب اینم آتش ذهنی هم بالاخره علم برای شما آورد، آتش شناختی. پس این اصل هم داره. وحدت و کثرت هم همینه. شما میاد اون بسته ده تایی، بسته ده تایی قلم رو با یک قلم میسنجی، میگه خب این یکیه، اون ده تا قلمه. پس این قلمون واحدون، اون اقلامون کثیره، یه قلم اون ده تا قلمه. اما همون ده تا قلم به عنوان یک کثرت چیه؟ یه واحد یه دهتاییه، یه دهتایی، یه دهتایی. و اگر از این وحدت نباشه و کثرت نداری، دهتا رو نداری تا یک وحدتی لحاظ نشه برای اونها. لذا اینجا میگن یک وحدت مطلقه هست که یسابق الوجود، یک وحدت نسبی و کثرت نسبی هست. لذا اگر وجود مسابقه وحدته و طبق تشکیک وجود یک وجود است که ذو مراتبه، یعنی تمام این مراتب چی هستن؟ وحدت دارن. و اون وقت هرچی از این وجود ضعیف بری به سمت اون وجود شدیه، این وحدت ها چی میشه؟ شدیدتر میشه تا به اون شدیدترین وجود که رسیدیم چی؟ شدیدترین وحدت. و هرچی بگه پایین به عالم ماده، ضعیفترین وحدت ها تو این عالم ماده هست. خب حالا این بخونیم عبارت رو ببینیم تو به کجا میرسیم. الفصل الاول فی معنی الواحد و الکثیر. فصل اول اصلا درباره معنای واحد و کثیر است. الحق ان مفهوم الوحدت و الکثره من المفاهیم العامه. حق این است که دو تا مفهوم وحدت و کثرت از مفاهیم عامه هستند. الذي تنتقش في النفس انتقاشا اولیا. اون مفاهیم عامه ای که در نفس انسان نقش میبندن اونم به طور انتقاش اولی، یعنی بدون واسطه، بدون واسطه. همین که تو این حرف رو زدی میگی این بی واسطه تو ذهن من نقش میبنده، خودش میگه تعریفش محاله. چرا؟ چون میگه این بی واسطه برای من حاصل شده، پس دیگه واسطه میخواد تحصیل حاصل بکنه، امکان تعریف نیست. چون تعریف یعنی چی؟ تعریف یعنی اونی که به من علم بده، منو از جهل در بیاره. وگرنه بازی با الفاظ و مفاهیم که نمیخوام بکنی، تعریف اینه. وقتی این قبل از این تعریف برای من حاصله، این تعریف بس فقط اسمش تعریفه، ایش کار هست، کاره اینی در دم به خدمت شد. مفهوم الوجود و مفهوم الامکان و نظائر هما، مانند مفهوم وجود، مفهوم امکان و نظائر اینها. و لذا کانت تعریفها به ان الواحد ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم و الکثیر ما ینقسم من حیث انه ینقسم تعریفا لفظیا. به خاطر همین که قابل، به خاطر همین که میگیم اینا از مفاهیم عامه هستن که در ذهن ما به طور ابتدایی نقش میبندن، تعریف این وحدت و کثرت یا اون واحد و کثیر به این که واحد چیزی که تقسیم نمیشود از آن جهتی که تقسیم نمیشود، و کثیر اون چیزی است که تقسیم میشود از آن جهتی که تقسیم میشود، این تعریف لفظیه. فقط شما به جای واحد از لفظ چی استفاده کردی؟ از لفظ عدم تقسیم شوندگی. به جای کثرت از چه لفظی استفاده کردی؟ تقسیم شوندگی. ولو کان تعریفین حقیقی حقیقیین لم یخلو من فساد. اگه شما بگید اینا تعریف حقیقیان، میبینید که خالی از فساد نیستن دیگه، اون ایراداتی که اون شرایطی که توی تعریف حقیقی گفتن وجود نداره. لتوقف تصور مفهوم الواحد علی تصور مفهوم ما ینقسم. به خاطر اینکه توقف دارد تصور مفهوم واحد بر تصور مفهوم مال ما ینقسم. چون میگید واحد اینه که لا ینقسم، باید انقسام رو من بفهمم، ما ینقسم رو بفهمم تا ما لا ینقسم رو بفهمم. خب ما ینقسم چیه؟ بابا مفهوم الکثیر. پس من بخوام واحد رو بفهمم باید کثیر رو بفهمم، میشه دوری تعریف شما. و توقف تصور مفهوم الکثیر علا تصور مفهوم المنقسم. خب من بخوام واحد رو بفهمم باید ما ینقسم رو بفهمم که همون کثیر باشه. خب کثیر رو بخوام بفهمم بر چی توقف داره؟ بر تصور مفهوم منقسم الذي هو عینه. خب این منقسم هم که همون کثرت دیگه، یه شی بر خودش توقف داشته باشه که نمیشه که بگیم انسان بشر است. و انسان بشر است. خب و بالجمله الوحدت هی حیثیت الانقسام والکثرت، بله الوحدت هی حیثیت عدم الانقسام والکثرت حیثیت الانقسام. وحدت اون حیثیت انقسام است و کثرت حیثیت ببخشید وحدت حیثیت عدم انقسامه و کثرت حیثیت انقسام هست. تنبیه و این تنبیه همون نقطه‌ای بود که ما عرضم به خدمت شما بیان کردیم. خب اینجا یک بحث اصطلاح شناسی فکر کنم اینه قبلا ما بحث کردیم، بحث تساوق را. تساوق یعنی چی؟ ما یک تساوی داریم، یک تساوق. این همین اصطلاح رو یکم توضیح بدیم و دیگه بقیه بحثش باشه برای فردا. تساوق تساوی. ببینید اگر شما وقتی دو تا لفظ دارید این دو لفظ شما یک معنا داره به این میگن چی؟ ترادف. ترادف. و اگر این دو لفظ شما دو معنا دارن وقت اون نسب چی بود؟ نسب اربعه بود که میگفت تساوی هست، تباین هست، عام و خاص، من وجه من و مطلق. خب اگر در مصادیق گفتیم مشترک باشن چیه اسمش؟ تساویه. مثل انسان و ناطق، کل انسان ناطق و کل ناطقه چی؟ انسان. اون وقت تساوی خودش دو قسمه، یا تساوی به نحو تساوق هست یا تساوی به نحو عدم تساوق هست. تساوق اگه باشه نیست، درسته در مصادیق اینها مساویان، هر مصادیقی رو در نظر بگیرید هم مفهوم الف صدق میکنه هم مفهوم به، هر فردی از انسان رو در نظر بگیرید هم برش انسان صدق میکنه و هم ناطق. اما اگر جهت صدق هم یکی باشه ما میگیم تساوق، اما جهت صدق اگر یکی نباشه دیگه بهش تساوق نمیگن. مثل چی؟ مثل همین انسان و ناطق. انسان و ناطق تساوی دارن اما تساوق ندارن، جهت صدق متفاوته. انسان رو اگر شما صدق میکنه برای این فرد از به حسب چیه؟ به حسب اینکه اون فرد مرکب من ماده و صورت، چون انسان یعنی مجموع، انسان یعنی اون مرکب، انسان حیوان ناطق. پس این الان به خدمت شما انسان از چه حیث بر این فرد انسان صرف میکنه؟ از جدی که این هم حیوانیت دارد و همچی دارد؟ ناطقیت دارد. اما ناطق از چه جهت بر اون صرف میکنه؟ از جهت اون ناطقیتش، از جهت ناطق. پس درست تساوی هست اما تساوق نیست. تساوق یعنی اونجا که جهت صرف هم یکی باشه. این ماجیک هم واحدون و هم موجودون، از همون جهتی که از همون جهت وجود تحقق خارجیش هم وجودون و هم واحدون. این پس تساوق یعنی جهت صدق از هر دو، از دو مفاهیم یک حیث صدق کنن برای این واقعیت خارجی. که حالا اینو ما بیشتر انشاءالله برای جلسه دیگه توضیح میدیم. اصلا الله علی محمد.